بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. نهج البلاغة که البته حدود یک هشتم خطبه ها و نامه ها و جملات حکیمانه امیر المؤمنین علیه السلام، با چند جلد دیگری که در روزگار ما در طول 40 سال یکی از دانشمندان از نامه ها، خطبه ها، کلمات حکیمانه نظام داده، که با نهج البلاغه میشه یک مجموعه تقریبا کامل نزدیک 10 جلد. در روایاتی که در کتب شیعه و سنی از حضرت نقل شده، غیر از این 10 جلد سخنرانی ها و نامه ها و کلمات حکیمانه، و دعاهایی که از حضرت در معتبرترین کتابهای دعا روایت شده، مثل دعای کمیل، مثل مناجات شبهای کوفه شون مولای یا مولای، و روایاتی که درباره عالم خلقت در مجموعه روایات جلد جهان و آسمان علامه مجلسی گردآوری شده، نشون میده که امام با ارتباط بی نظیری که با پروردگار عالم داشتن، از یک علم گسترده بی نظیر برخوردار بودم و به حقایق باطن و ظاهر عالم هستی آگاهی داشتم. این مقدمه رو عرض کردم برای اینکه این روایت رو از قول حضرت نقل کنم که به مردم عالم می‌فرماید این دنیایی که شما در آن زندگی می‌کنید دارون خانه ایست بالبلاء محفوفه، پیچیده شده به سختی ها، به مشکلات، به رنج ها، به زحمت ها، به پیش آمد ها، به حوادث و به بلاهاست. شما با دقت اگر حیات انسان رو از رحم مادر تا کهنسالی مورد توجه قرار بدید، میبینین انسان یه عنصر بافته شده از انواع بلاها و مصائب و گرفتاری هاست. این مطلب معلوم، یعنی احدی نمیتوانه توقع داشته باشه که از اول عمر تا پایان عمر بدون رنج و زحمت و مشقت و مصیبت و قحطی و کمبود و امراض و گرفتاری های دیگر زندگی کنه. امکان نداره. اون چه که در این زمینه مهم راهنمایی های پروردگار و انبیا و ائمه طاهرین که با بلاها و مشکلات و مصائب چگونه برخورد کنی. که از این مشکلات و بلاها و مصائب با اون برخورد صحیح بتوانی از پروردگار مهربان عالم بهترین نمره رو بگیری. یعنی این بلاها و مصائب و رنجها رو تبدیل به پله رفتن به جانب درجات الهیه کنید. هر کدومش بشه یه پله، یه منزلت، یک درجه. ببینید خود گوینده این سخن از دنیا دارون بالبلاء محفوفه، خودش به انواع بلاها و گرفتاریها دوچار بود از مکه تا روز 19 ماه مبارک رمضان. به عبارت ساده تر امیرالمؤمنین انسانیه که از ولادت از مادر در خانه کعبه تا شهادت در مسجد یک بار آب خوش از گلوش پایین نرفت. ولی شما ببینید چه درجاتی رو طی کرده، به چه مقاماتی رسیده، به چه منزلتهایی رسیده که پیغمبر اکرم به او فرمود اگر دریاها مرکب بشه، جن و انس نویسنده بشن، درختان قلم بشن، درجات تو رو، منازل تو رو، ارزشهای تو رو، خصال تو رو نمیتونن بنویسن و یک جا جمع آوری کنن. اینا همه مال برخورد صحیحش با مشکلات و سختی ها بوده، مشکلات عبادات، مستحبات، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حکومتی و بلاهای دیگر. او با هدایت الهی بلاها رو جایی که باید تحمل بکنه و صبر بکنه تحمل کرد. پیغمبر رو دفن کردن، حکومت رو از او سلب کردن، در اختیار دیگری قرار دادن. ابو سفیان میاد خدمت امیرالمؤمنین، میگه چرا نشست؟ ابو سفیان، حق تو بردن، حکومت و استور رو بودن، شما به من اجازه بده من این شهر مدینه رو از لشگر پر میکنم، با یک یورش سرمایه غارت شده رو بر میگردونم. حضرت فرمود نمیخوام. اما اگه یه انسانی در این زمینه بود که به هدایتهای الهی اتصال نداشت، میگفت همین کارو امروز بکن. فرمود امواج فتنه های برخواسته در این شهر به نظر تو با پر کردن لشگر و مریدات در مدینه قابل دفع؟ کشتی نجات از این فتنه ها چیز دیگریه، نه شمشیر، نه اسلحه، نه جنگ، نه حمله، نه یورش. چرا؟ چون امیرالمؤمنین میدونه درخت کاشته شده خدا به نام اسلام با باغبانی پیغمبر تنه نکرده، تازه است. راحت میشه این درخت تنه نکرده رو از ریشه بیرون کشید و نابود کرد و این درگیری جنگی و اسلحه‌ای بین امیرالمؤمنین و بین طرفای مقابلش برای ابد این درخت رو ریشه کن میکنه. حالا باید در مقابل این بلا چه کرد؟ صبر کرد، دست به اسلحه نبود، نیرو جمع نکرد، جنگ نکرد و تحمل کرد. تحمل کرد یعنی خانه نشست بیکار؟ نه، کاری به کار طرفاش با اسلحه نداشت، نشست نیروی الهی تربیت کرد، چهرهایی رو تربیت کرد که در تاریخ بشر غیر یاران ابی عبدالله نمونه و نظیر ندارن. و همین چهره‌ها بار فرهنگ پاک الهی رو با راهنمایی های امیرالمؤمنین به دوش کشیدن، تا حالا اون تربیت شده ها در روزگار ما تبدیل به 500 میلیون شیعه شدن که تعدادی از این شیعه ها در جهان اثرگذار بودند و هستند. گاهی یه نفر در همه جهان اثر می‌گذار، یه شیعه مثل امام. گاهی یه شیعه که از یکی از دهاتای یزد بیرون آمده حوزه علمیه قم رو بنا میکنه، مثل آیت الله العظما حائری. گاهی یه شیعه میره تو بیابون نجف که هنوز شهر نشده یه سایبان میزنه، حوزه علمیه نجف رو تشکیل میده که هزار سال سر پاس و داره روشنایی میده، مثل شیخ طوسی. گاهی یه شیخ جوان قمی با پدرش بلند میشه میره تایلند در یه سفر، پدرش جنس قمی برده تایلند، از تایلند میوبرده قمیه بار این پسر گم منو با خودت ببر. این طلبه 20 ساله با پدر بر نمیگرده قم، میگه من مسئول دین خدام، من باید اینجا بمونم این بت‌پرستا رو نجات بدم. 7 قرن در اون ناحیه اون چه شیعه به وجود اومده کار این شیخ احمد قمی. اما اگه امیرالمومنین به ابو سفیان اجازه داده بود لشکر قریش رو بیاره مدینه و حمله کنه، تو درگیری ها یقینا خود امیرالمومنین رو هم میکشتن یا ترور میکرد. دیگه این درخت باقی نمیمون، این نتیجه صبر صحیحه، این میوه تحمل صحیح. مشکلات بودنش قطعی، چگونه باید با مشکلات برخورد کردن و باید از پروردگار راهش رو یاد گیره و از انبیا و ائمه طاهرین. بعد از این مقدمه که خیلی مطالب رو براتون روشن کرد، 3 آیه عنایت کنید. از سوره مبارکه عنکبوت 5، 6 و آیه 7. این 3 آیه از عجایب آیات قرآن. من کان یرجو لقاء ربه، انسانی که امیدوار به لقاء خداست. لقاء خدا یعنی چی؟ بعضی ها میگن لقاء خدا یعنی بهشت، بعضی ها میگن لقاء خدا یعنی امان ماندن از دوزخ، بعضی ها میگن لقاء خدا یعنی قیامت. اونایی که بیشتر در این زمینه کار کردن میگن لقاء خدا، یعنی کشف شدن جمال ذات برای چشم دل، یعنی اون پرده‌ای که در دنیا بین قلب عبد و رب بوده در قیامت کنار میره، انسان به مقام شهود معنوی جمال ذات میرسه که از هشت طبقه بهش لذتش برای مشاهده کننده بیشتر. اما روی سخن با اونایی که امید به این لقاء دارن، من کان یرجو لقاء ربه، خب کسی که امید به لقاء رب داره بدون زحمت، بدون مرارت، بدون رنج، بدون تحمل سختی های عبادات، بدون تشنگی و گرسنگی ماه رمضان، بدون عبادات مخلصانه، بدون انفاق، بدون خمس و زکات، بدون کار خیر به این کشف میرسه؟ نه. من کانا یرجو لقاء ربه، با تحمل همه عبادات، با صبر در برابر کمبودها، با صبر در برابر مشکلات، با تحمل در برابر تحریمها، حوصله مثل امیرالمومنین به هم نزنن شهرو، به هم نزنن اوضاعو، درگیر نشن که بیشتر گرفتار بشن. خب تا این قسمت آیه بمانه. من یه من یرجو لقاء ربه رو بهتون معرفی کنم که قوغاست. تاریخ ثابت کرد تمام دستگاه 40 ساله حکومت معاویه و تمام کشدارها، زندانها، تسلط بر جان و مال مردم رو انگشت امر عاص میگشت. یعنی من این دوتا رو میگم، شریک اصغر معاویه، شریک اکبر عمرو عاص. جنگ صفین نزدیک به پیروزی بود، با ترفند عمرو عاص معاویه پیروز شد و لشگره عراق شکست خورد و منتهی به کشته شدن امیرالمؤمنین شد. یعنی قاتل اول علی عمرو عاص، بعد معاویه، بعد ابن ملجم. این روباه مکار کم نظیر، فکر بکنید، خودش، بچه هاش، همسرش، داداشش، بچه داداشاش که تو این چارچوب بزرگ شدن، انگار با دست خودشون تمام درهای نجات رو به روی خودشون سقفله کرده بودن. به به پسر برادرش میگه میخوام برم پیش معاویه، بلندشو بیا، بلندشو بیا. برای چی؟ برای این که از این کلاه هم یه نمدی برای تو بگیرم. ما که پست نخست وزیری رو گرفتیم و کل کشور رو به دست دووردیم و بقیهش هم به دست میاریم و چراغ وجود علی رو هم خاموش میکنیم. پسر برادرش باهاش اومد پیش معاویه، بردش تو جلسه دو به دو. پسر برادرش گفتگوهای عموشو با معاویه دقیقا گوش داد. دید عموش آخرتشو به دنیای معاویه فروخته. دید معاویه دنیا و آخرت و دینشو برای صندلی فروخته. دید این دوتا نخست وزیر و اعلی حضرت در فروش دین و کرامت و انسانیت و شخصیت و دنیا و آخرت و نبوت انبیا و ولایت ائمه طاهرین بی نظیرن. تو دل این جوان یه شعله از امید به لقاء الهی روشن بود، یه شعله کم، کمش هم خیلی کار میکن. همین کمشه که در توبه رو به روی انسان باز میکنه، همین کمشه که انسان رو به جبران گذشته وادار میکنه، همین کمشه که تمام سیئات انسان رو به حسنات تبدیل میکنه، متوسطش که قوغا میکنه. اون مقداری که در دل انبیا و ائمه و اولیا بوده که خدا میدونه چه میکنه. تو دل این جوانی که تو این خانواده پدید زندگی کرده، در دل این جوانی که در این خانواده ظالم غارتگر مکار حیله‌گر زندگی کرده، تو دل این جوانی که پدری مثل بابای خودشو داره میبینه و عموی مانند امرآس رو، یه شعله از یرجو لقاء ربه روشنه. همین شعله باعث میشه آدم حرفای افراد و حرفای شیاطین و حرفای وسوسه‌گران و حرفای سفسطه‌گران رو، نقشه‌ها رو، تدبیرها رو، مکرها رو تحلیل صحیح بکن. همین شعله. گفت یا للعجب، عموی من منو آورده به قتلگاه عقل، عموی من منو آورده به قتلگاه قلب، عموی من منو آورده به قتلگاه دین، عموی من منو آورده به قتلگاه آخرت برای دو روز شکم و شهوت، منو آورده همه اینا رو در برابر شکم و شهوت قربانی کنم تا به اون شکم و شهوت آزاد برسم. چقدر این تحلیلای باطنی زیباست، چقدر این تحلیلای باطنی راه گشاست. انسان اینجا بعضی از روایاتو میفهمه، مثل این روایت که پیغمبر میفرماید تفکر و ساعتن. ساعت نه یعنی یه ساعت قرار دادی، ساعت یعنی یه مقداری از زمان، یه لحظه، یه دقیقه، دو دقیقه، پنج دقیقه. تفکر و ساعتن خیرون من عبادت سنه، یه لحظه درباره خودتو، عاقبت خودتو، حرفای دیگران اندیشه درست بکنی، از عبادت یک سال تو پروندت بهتره. یه لحظه بهتر از 365 شبانه روز. بلند شد، اینجا خیلی مهم که آدم در مقابل شکمونم، شکم در کنار پول معاویه، در برابر غریزه جنسی اونم با پول معاویه، در برابر صندلی اونم صندلی بخشی معاویه تحمل بکنه، قبول نکنه و بلند شه بره به جانب عدالت واقعی که جز فشار نداره. عدالت خلاف طبع و شهوت و شکم انسانه. لذا خود امیرالمومنین می‌فرماید العدل اوسع الاشیاء فی التواصف. اگر یه گوینده یه زبردستی بخواد راجع به عدالت سخنرانی بکنه، وسیع‌ترین مطلب در این عالم برای سخن گفتن عدالت. و از یقل اشیاء فت تناسف. اما اگه کسی بخواد عدالت به خرج بده، تنگترین حقیقت در این عالم که در وجود هر کسی نمی گنجه و تحملشون نمیاد، این کلام امیرالمؤمنین، امیر کلامه. العدل اوسع الاشیاء فی التناسف فی التواصف. ما میتونیم 24 ساعته تو تمام کانالا و تو تمام رادیو از عدالت حرف بزن. و از یق الاشیاء فی التناسف، اما سخت‌ترین خصلت در عمل کرده. برادرزاده امراض از جا بلند شد، ببینید پشت به چیا کرده. ما خودمونو جای او بذاریم، ببینیم ما هم به این راحتی پشت به اون کارا میکردیم، به پول معاویه، به صندلی معاویه، به شکم آزاد معاویه، به شهوت آزاد و شهوات آزاد معاویه، به این که حالا چون من برادرزاده هم راستم استان عراقو بده به من، میدادم. همه اینا را آدم تحمل بکنه در قبول نکردن و بره سراغ عدل، و عدلی که از یقل اشیاء فی تناسفه اون رو هم تحمل بکنه. دو تا تحمل، تحمل در مقابل دریاوار گناه لذیذ، تحمل در برابر عدالت در مضیق انداز. گفت کجا میری؟ گفت اون آدرسی که باید برم دارم، میرم. پیشین برادر زاده، گفت من تحمل نشستن ندارم، خسته شدم، میخوام برم. خب برو میبینیمت. اومد جاده طی کرد، بیابون طی کرد، راه خاکی طی کرد، کوه و کمر طی کرد، اومد محضر وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام. گو آقا من از تمام دنیا فقط تو رو میخوام، من هیچ چی نمیخوام. من پسر برادر عمرواسم، منو برده بود پیش معاویه، من دیدم عموم و معاویه هر دو فروشنده دین و شرف و کرامت و اصالت و دنیا و آخرت در برابر جاه و مقام و صندلی و شکم و شهوت. این یه شعله من کان یرجو لقاء ربه. خب مردم مؤمن، به لقاء من امیدواری؟ این امید را از کجا پیدا کردی؟ از وعده های خودت در قرآن. راه عملی شدن این امید رو هم طی کردی؟ بله. تحمل، صبر، استقامت، شکیبایی، درست برخورد کردن با مشکلات، دقیق برخورد کردن با مشکلات، تحمل عبادات، فرار از شهوات، فرار از پول معاویه، فرار از صندلی دهی معاویه، آماده کردم خودم و برای لقاء رب. پروردگار در دنباله آیه می فرمد فإن أجل الله لآتٍ، اون روز لقاء یقیناً و حتماً خواهد رسید. بنده من، ان الله السمیع علیم، من شنوای حرفاتم و دانای بکارات. اگر بگی من امید به لقاء تو دارم، میدونم راست میگی یا دروغ میگی. آگاه خواسته هایی هم داری، من خواسته هاتو میشنوم، مثبت باشه ادا میکنم. ان الله سمیع علیم. دعایه بعدش هم مطالب بسیار ظریف و دقیق و مهم میداره، انشالله برای جلسه بعد. مکن کاری که پا بر سنگت جهان با این فراخی چو فردا نام خانه نام خانه تو نام خود ببینی نه تو چنین روزی روز شنبه روز زیارت پیغمبر عظیم و شأن اسلام در خانه زهرا رو امروز قضا چی داریم؟ عرض کرد بابا ام ایمن یه مقدار آرد و روغن به من هدیه داده، همین رو میخوام برای ظهر آماده کنم. فرمود دخترم منم امروز میام پیش شما، میمونم منزلت. وارد اتاق شد، روی زمین نشست، امیرالمؤمنین و صدیقه کبرا و حسن و حسینم روبروش نشستن. خیلی اون روز چهره اینا رو تماشا میکرد و تو فکر میرفت. بعد اون همه نگاه کردن و تو فکر رفتن بلند شد اومد گوشه اتاق دو رکعت نماز خود. بعد سلام نماز زانوشو بغل گرفت، مثل ابر بهار اشک ریخت، گریه کرد. ابی عبدالله 3-4 ساله بود، بلند شد اومد پشت شانه پیغمبر، دست رو شانه پیغمبر گذاشت، زار زار گریه کرد. پیغمبری که تحمل اون همه بلای مکه رو عبور، تحمل حوادث مدینه رو عبور، اما در برابر گریه ابی عبدالله تحمل نداشت. علامه امینی در یکی از کتاباشون غیر القدیر نوشتن هر وقت تو کوچه در خانه زهرا رد می شد صدای گریه حسین رو می شنید، در می زد، می گفت فاطمه جان ساکتش بود، من طاقت شنیدن گریه شو ندارم. برگشت حسین و عبور جلو رو دامن قرار دو. حسین حسین من چرا گریه میکنی؟ گفت به گریه شما دارم گریه میکنم، شما برای چی گریه میکنی؟ مهمونی که گریه نداره، شادی داره. حسین من امروز چهره شما چهارتا رو نگاه میکردم و زمان بعد مرگ خودم هم نگاه میکردم. بعد من با شما کاری میکنم که قبر یه نفرتون رو نمیذارن کنار قبر من باشه، همه تون رو پراکنده به این شهر و اون شهر میکنم. چقدر با ارزش روز اول هفتمونو داریم با گریه بر ابی عبدالله شروع میکنیم. حسین من دارم میبینم بین در و دیوار صدای ناله مادری تو دارم، محراب مسجد رو میبینم با شمشیر فرق بابا تو میشکفم. دارم میبینم با جنازه برادرت حسن چه میکنم. حسین من مصیبت مادرت یه طرف، مصیبت پدرت یه طرف، مصیبت برادرت هم یه طرف. لایوم کیوم کرد یا ابا عبدالله. اللهم اهلك اعداءنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم اشف مرضانا، اللهم سلم ديننا ودنيانا، ايد قائدنا وانصر واحفظ امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خيرا برحمتك يا رب.